أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام والسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول مخلوق خدای متعال، حبیب خداوند متعال، در جایگاهی به لحاظ مقام که هیچ ذهنی، هیچ فکری به اونجا راه پیدا نمی کنه، هیچ کسی اون مقام رو نمی تونه تصور کنه و بداند. و اون نور و اون اول ما خلق الله که نور است، منشق شده است امیر المؤمنین علیه السلام و بعد ائمه هدا علیهم السلام و همه اونها نورند. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. تا اینکه این خلقت دنیایی رقم خورده و ما توانسته ایم ائمه علیهم السلام رو ببینیم. از اونجایی که انسان همیشه در بند تشبیه و قیاسه، نه به صورت جبری، نه رویش اینه، همیشه مقایسه میکنه، میخواد ببینه چی مثل چیه، همونطور که در مورد کتاب خدا، کلام خدا، قرآن، او رو مثل کتابهای دیگه میبینه که رو همین کاغذ با همین جوهر چاپ میشه و قیاس میکنه، و وقتی بخواد از این کتاب بهره ببره میره از همون روشی استفاده میکنه که از کتابهای بشری استفاده میکنه، یعنی ترجمه میکنه، معنا میکنه، میره جلو و بهره بردن از این کتاب رو فقط در همین حد در واقع داره و نگه میداره، همینطور در مواجهه با این انوار مقدسه چهارده معصوم وقتی اونها رو میبینه میگه شما هم بشرون مثل اونا، شما هم یه بشری هستین مثل ما. این اشتباهو ما میکنیم، همه جا این اشتباهو میکنیم. خانه خدا رو هم که میبینیم میگیم یه نقطه‌ای در جغرافیای زمین، یه سنگ و خاک و گل و یه چیزایی شبیه چیزایی که جاهای دیگه هست، در حالی که اینطور نیست. خلقت خدای متعال خلقتی است که حقیقتش رو خدا میداند و خدا معرفی میکنه. ممکنه شما کالبد انسانی ببینید ولی او حوراء انسیه باشد، یعنی اصالتاً حوراء باشد و به لحاظ صورت و کالبد انسیه باشد و لیست کنسائل آدمیین، نه مثل زنان عادی که شما میبینید. اگر از این زاویه وارد بشیم به معرفت، دیگه نظیر این که اینها پاکند از هر آلودگی دیگه باورش خیلی آسان می شود. آیه تطهیر که خداوند متعال فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، معناش این نیست که خلقت اونها خلقت پاکه. خب نور که معلوم پاکیه، نه، این حکایت خلقت جسمه که حالا انشالله بحثش رو دنبال کنید میبینید در منابع. اونها که اصلشون که نوره، خلقکم الله انوارن، نور که ناپاکی نداره که، نور روشنی محضه، طهارته. اون نور که در این کالبد میخواد قرار بگیره، این کالبد ظرف باید پاک باشه، مظروف نمیشه پاک باشه وقت ظرف ناپاک. کلام نمیشه کلام خدا باشه جوهری که باهاش میخوام بنویسید نجس، کاغذی که روش مینویسید نجس، اونم باید پاک باشه، اونم باید پاک باشه. لذا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی هر چه شما در کال بوده ائمه علیهم السلام میبینید عین پاکی است. اما اونها همون رفتاری رو دارن که ماها داریم، یعنی وضو میگیرن از خون خودشون، همینطوری که ما در واقع مثلا میگیم پاک میکنیم، اینها همین کارو میکنن. ولی هر چه که به اونها متعلقه، اون جسمی هم که مال اونهاست پاک. اگر دیدید گاهی بعضیا تعجب میکنند، خیلی ساده به اونها جواب بدید، بگید خون، خون ذاتن نجس نیست، چون خون تو بدن پاکه، بیرون که میاد نجس میشه. پس خونی که ذاتن نجس نیست، در یه جایی نجسه، در یه شانی هم نجس نیست. پس هیچ ایرادی نداره که این خون در کالبد کسی یا وقتی از اون هم جاری بشه باز این خون نجس نباشد. توجه کنید، باور این که خون ائمه علیهم السلام نجس است یا نه، بدنشون پاکیش چجوریه، جزء اعتقاداتی نیست که اگه کسی تحمل نکرد شما با او در بیفتید و بخواید سرانجام بحث رو به جایی بکشونید که او حتما باور کنه چنین چیزی هست. نه، اینا جزء معرفت امامی که تو اون مقامیه که محل ورود و استقرار مشیت خدا و اراده خداست. این چیزا دیگه چیزای زمینی ساده است که باورش خیلی آسان می شود. البته باورش واجب نیست، هر چیزی رو انسان بخونه، تحقیق بکنه، به نقطه روشن که رسید با آرامش بپذیره. به هر تقدیر معنای دیگری که برای انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا هست، اینی که نه اینکه خودشون فقط پاکن، نه، هر چی به اینها متصل شه پاک میشه، هرچی به اونها پیوند بخوره پاک میشه. اینم باز باورش خیلی آسانه، انسانی که کافر است نجس است. دو تا شهادت اینو به زبانش میگه پاک میشه، قبلش عین نجسه، کافر نجس العینه، یعنی خودش هم آب بکشه کافر پاک نمیشه. شهادت این که گفت دیگه از عین نجس بودن در میاد، فقط یه بار خودشو آب بکشه تمومه، دیگه عین نجس نیست. با یه شهادت این، و عجیب اینه ولو این شهادت اینو به دروغ بگه، چطور در احکام شما میپذیرید نجس العین با دو تا عبارت از نجس العین بودد نراد بشه پاک؟ وقت این سخت شما با الحاق به ابی عبدالله الحسین علیه السلام باور کنید که انسان قلبش وجودش پاک میشود. اگر الاسلام یعنی اسلام آوردن، اسلام آوردن پاک می کند جسد و جسم را، ایمان آوردن پاک می کند درون و قلب را و حقیقت انسان را. لذا آیه تطهیر داره بیان می کنه که این بزرگواران مطهرند، نه فقط مطهر، نه فقط پاکند، پاک هم میکنن. اینه که این بزرگواران میتوانن استغفار کنند، می توانند شفاعت کنند، می توانند ما رو بخرند، آزاد بکنند، کما اینکه در طول زندگیشون مکرر بنده خریدند و آزاد کردند. این حکایت بیرونی از یک سر درونی خبر میده که همواره در آزاد کردن انسانها و زنده کردن ایشانند. اگر اینو دیدیم، اگر اینا رو شنیدیم، دیگه اینها در کنار اون فضائل که عرض شد خدمتون چیز زیادی نیست. اینها وقتی شفاعت میکنن طرف رو با نجاست به بهشت نمیبرن، پاک میشه به بهشت میره. نجس که تو بهشت جا نداره که. بنابراین از جانب خدای متعال هر چه که صادر شده است نور است و پاکی، خیر است. از خداوند جز پاکی و خیر و نور و هدایت و بصیرت و اینها از خداوند صادر نمی شود. ما ایم که پناه بر خدا ظلمت ایجاد می کنیم، ناپاکی ایجاد می کنیم. این ما هستیم که فعل بد انجام می دیم، معصیت می کنیم. منم که گناه می کنم و گناه من هم منو ناپاک می کنه، هم در بیرون آثار ناپاکی ایجاد می کنه. این منم که این کارو می کنم. و این خداست که می بخشد. می بخشد یعنی گناه منو پاک می کنه. یعنی نجاستی که من ایجاد کردم در خلقت اینو خدای متعال به فضلش پاک می کنه، تا جایی که وعده دادن که خدا می بخشه به گونه ای که اتائب و من الذنب کمن لا ذنب له. خدا اونجوری می بخشه که اصلا انگار نه انگار تو گناهی داشتی. میشه مثل روزی که از مادر متولد شدی، تر و تازه نو. حتی شیطون نمیتونه هم چیزی رو تحمل کنه. به محضی که از مجلس امام حسین علیه السلام میای بیرون، تو رو بر میگردونه به حیثیت سابق. همون رفقا، همون حرفا، همون تیک کلامها، همون فضا، همون محله، همون محیط کار، دوباره بر میگرده اونجا تداعی میکنه. تو همونی. من خجالت میکشم بعد مجلس امام حسین علیه السلام اگر رفیقم اومد سلام علیک شروع ول داد به من که دوباره منو برگردونه به حالت خودم، من روم نمیشه بگم ببین فلانی من دیگه آدم قبل نیستم. میگم بده، برمیگرده یه چیزی میگه، در حالی که درستش همینه. ما عوض شدیم، ما انسانهای دیگری شده ایم، ما پاک شده ایم. این ماله یه وعده و دو وعده و سه وعده ائمه یا سه روایت و چهار روایت نیست. مال وعده های ایشان است، روایات ایشان است و آیات قرآن است. و اونها علت دوام دارن پاک میکنن عالم، علت دوام استغفار میکنن. خدای متعال علت دوام میبخشد و قرآن میفرماید اگر خدای متعال بخواهد مردم رو، بندگان رو به گناهاشون بگیره، یک جنبنده رو زمین نمیمونه. ولی خدا میبخشه علت دوام. یعفو عن کثیر، خیلی میبخشه، خیلی زیاد زیاد. خدا میگه کثیر. خب من به خدا نظر میکنم، به رسول خدا صلی الله علیه و آله نظر میکنم. اللهم صل علی محمد. اون رو در مقامی ببینم که کسی با او قابل قیاس نیست. حضرت گفتن لا یقاسو به آل محمدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احد من هذه الامه، هیچ کس از این امت با ما قیاس نمیشه. این روایاتی که تا الان خوندیم تو این جلسه، تمام این روایات تو مدارک اهل سنت هم هست، تمامش هست. از اون نقطه که پاکی صادر شد از جانب خدای متعال، از این طرف هم راه اتصال به آسمان، راه اتصال به خدا باز شد. دیشب عرض شد این همون شریعت، این همون لطف خداست و عنایت ائمه علیهم السلام و رحمت رحمتون للعالمین که راهو باز کرده. هر کس به هر جایی در این عالم بخواد میتونه برسه، به فضل خدا، به مدد اهل بیت علیهم السلام. میتونه برسه. نه خدا بخیله، نه ائمه علیهم السلام بخیله. اینو تو زندگی دنیا به همه نشون دادن. من برای اینکه این پیوند رو بتونم برقرار بکنم، منم بتونم بشم یک حلقه ای در حلقاتی که از آسمان است، منم بتونم به این رشته ای که از آسمان در واقع ممدود است، حبلی که از آسمان ممدود است، منم بخوام به این متصل شم. اون چسبی که منو به این حبل می چسباند، اون وجه اتصال من به این عروت الوثقا چیه؟ قبل از این که من جوابش رو عرض کنم که نوع دوستان می دانند، برای این که جواب جایگاهش معلوم شه، سؤال رو یه بار دیگه بگم. اگر راه اتصال به خدا و راه نجات و راه رفتن به آسمان و راه رسیدن به هر جایی در آسمان، راهش مستمسک شدن بالعروت الوثقاست، اعتصام به حبل الله راهش اینه و غیر از این نیست، حالا ما میپرسیم چی کار کنیم به این رشته پیوند بخوریم، چی کار کنیم به این متصل شیم، چی کار کنیم اینجا باشیم و از اینجا جدا نشیم. چه ماده ای، چه حقیقتی، چه خلق و خویی، چه صفتی، چه عقیده ای، چی تو من باشه که این اتصال برقرار شه، که لنفسا و ملها، که جدا نشم. اینو خوب عنایت بفرمایید. گاهی به من میگن آقا تو به جای این که به من نوعی عرض میکنم، به من ممکنه بگن آقا به جای این که بشینی از امام حسین علیه السلام بگویی، بگرگی، بگریانی، تباکی کنی، تو مجلس بری، از این کارو بکنی، بابا خب بشین تو هدف امام حسین علیه السلام ببین چی بود، قیام برای چی کرد، ببین حضرت چی خواسته از تو، برو اونا رو یاد بگیر انجام بده، برو به عهدت وفا کن، برو راست بگو، برو حسن خلق داشته باش، امانت دار باش و و و و. اینا همه حرفای کاملا درستیه، کاملا درسته. اما هیچ کس به شما نمیگه مثلا عرض میکنم به جای اینکه لباس بپوشی خودت از سرما حفظ کنی، برو غذا بخور. یا اون جای خودشو داره، اینم جای خودش. من هیچ وقت مخالف این نبودم که باید فرمایشات ائمه علیهم السلام رو من بدانم، عمل کنم، تو زندگی مقید باشم، تاریخ بخونم، تحلیل کنم، دشمنان حضرت رو بشناسم، ببینم حضرت اصلا برای چی آمدن کوفه و کربلا، اینا که بحثی توش نیست، ولی اینا چه ارتباطی به گریه داره؟ اینها مال ذهنه، مال فکره. من این نکته رو خدمتتون لابلای عرایزم عرض کردم، اونو بازش میکنم دوباره خدمتتون. شما وارد دانشگاه بشید و از این دانشجوها رو ببینید. گاهی وقتی وارد دانشگاه میشه یه دانش آموز، یه جوان، میبینید خیلی اهل فکر میشه، اندیشه، میخواد تو همه تفکراتش بازنگری بکنه، خوبه، خیلی هم جدی فکر میکنه، بازم خوبه، عیب نداره، پا وایساده میگه من باید همه چی رو خودم بیابم، باش، همه اینا خوبه، همه چی حواله میده به فکر، اندیشه، فلسفه، استدلال، تفکر، نتیجه گیری، هر چی از دین میگی، از نماز میگی، از روزه میگی، از محبت اهل بیت میگی، از روزه میگی، هیچی، میگه اینا ابعاد عاطفیه، ما باید با عقلمون کار کنیم و تصمیم بگیریم. خب این آدم میدونید چه بلایی سرش میاد؟ شما خیلی از این آدمای متفکر دیدید. من که نشده مثلا نوبتی برخورد بکنم با گروهی از دانشجوها، یا باشم جایی تو دانشگاهی نبینم، اینایی که جست فکری دارن، خیلی قشنگم فکر میکنن، کتابای عجیب غریب میخونن، اما با عرض معذرت همه در بند یه عشق زمینی هست، دختره اسیری پسره، پسره اسیری دختره، اسیر موسیقیه، اسیری هنرپیشه است، اسیری فیلمه. ای بابا، تو که جست فکر داشت و تفکر، اصلا کسی نمیتونست طرف قلب و دل تو بیاد، ولی عملا چرا اینجوری شدی؟ شما اگه تونستین اینو از بند اون عشق رها کنید. خب بله این جایگاه فکر معلومه، خب جایگاهش متفاوته با دل. یک کسانی دیدن، کسان که میگم در رأسشون شیطانه ها، دیدن این انسان ها با خدای خودشون با قلبشون پیوند برقرار میکنن، خدا خدا میکنن، مناجات میکنن، گریه میکنن، استغفار میکنن. گفتن چیکار کنیم؟ اومدن گفتن باید خدا رو بیاندیشی، باید خدا رو تصور کنی، باید خدا رو اثبات کنی. آوردن تو لایه ذهن. من مشغول شدم. خب حالا اگر کسی دلش خالی از هر میلی، فکرش داره کار میکنه، فرض میکنیم بتوانیم بگوییم عیبی ندارد. اما مشکل اینه وقتی قلب تو رو از اونایی که داشتی خالی کرد، گفت برو سراغ فکر، بعد خودش میاد تو قلبت یه چیزی رو جا میذاره، وقت میبینی چه کلایی سرت میره. وقتی من مکرر متاسفانه اینو شنیدم از کسایی که مربیان، متاسفانه میگن به بچه های دبستان راجع به معجزات ائمه چیزی نگید، راجع به اینکه امام رضا علیه السلام شیر رو پرده رو اشاره کردن شد شیر، راجع به نمیدونم این عنایاتی که سید و شهدا علیه السلام داره، راجع به عنایات امام زمان نگید. بچه‌ها تو این سن دانشمندان و روانشناسا متخصص علوم تربیتی میگن بچه‌ها تو این سن این چیزا رو تاب نمیارن و اصلا تخیلی میشن و عجیب میشن و تو نظام تربیت اینا اختلال ایجاد میشه و اینا. ما هم عقب نشینی میکنیم میگیم چشم نمیگیم. بعد میری میبینی همین بچه دبستان و قبل دبستان پا تلویزیون نشسته، میبینید همه موجودات خیالی و قهرمانها رو دارن توی وجودش داخل میکنن. گفتم خدمتون سالهای گذشته، ببخشید نرز میکنم، میبینید همه موجودات خرس و خوک و قورباغه و همه موجودات حرف میزنن، قهرمانن، منجی بشریتن. دیدین به شما گفتن این همون داستان ابو موسی اشعریه. تو امیرالمؤمنین علیه السلام رو خل کن، منم معاویه ملعون رو خل میکنم. کلا نره سرتون، شما امیرالمؤمنین رو خل میکنی، اون معاویه ملعون رو اثبات میکنه. این وصف دنیاست. اتفاقایی که تو تاریخ افتاده اینا داستان نیست، اینا حقیقته. ما باید ببینیم چه خبره تو این دنیا. سر منو، کله منو پر میکنن از یه سری پوشال، قلب منو برمیدارن میبرن. بگردید تو خیابون، شما یه آدم محقق باید باشین، برین یه تحقیق علمی بکنید، تو خیابون بگردین ببینید چند تا این جوونها دلشون بنده یه چیزیه تو این دنیا، برین ببینید. لازم نیست همه در بند بودن قلب ناسالم باشه، نه، چیزای سالم، در حالی که قلب یه جایی بود که فقط قرار بود خدا اینجا باشه، حرم الله بود. فلا تسکن حرم الله غیر الله، قرار بود اینجا غیر خدا رو راه ندیا، بگو بخند داری داشته باش، کسی تو دلت نذار بیاد جز امام حسین. حرف و سخن و برو و بیا، اینا ماره لایه‌های روئین زندگی منه. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. من همیشه با امام حسینم. اون چیزی که اون چسب و اون ماده، اون وسیله‌ای که منو به این عروت الوثقا وصل میکنه، به این حبل الهی وصل میکنه و من کنده نمیشم، اون همونیه که همه بلدیم، اون محبت است. محبت تو زندگی‌های زمینی تجربه دارین. جوانی که دلش جایی بره، شما هر چی تو گوشش بخونی اثر نمی‌کنه. حواسشو پرت کنی فایده نداره. اشتغال براش ایجاد کنی، بازم همون آش و همون کاسه است. اینو که می‌بینید. جالبه. خیلی از اینایی که میان صحبت می‌کنن جوان ما این شده اون شده، تقریباً با زبون بی زبونی میگن نمی‌دونیم چیکارش کنیم. هر چی میگه مثلا انگار نه انگار. خب دیدین محبت چه می‌کنه؟ خب اینو که میبینیم دیگه، همه دیگه چیز واضحیه. خب اینو از ما خواستن. چرا تو کربلا مکرر این آیه تلاوت میشه؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. این علتی داره و خوب عنایت بکنید. اینی که من آیا امام حسین علیه السلام رو دیدم آیا ندیدم، آیا این مقطعی که میخونن این قسمتش درسته یا اون قسمتش درسته، آیا این روایتی که گفتن راویان و رجالش چگونه است، اینا همه بحثای علمی خوب، اما یادمون باشه پیوند من با سید الشهدا علیه السلام پیوند دله. خیلی صاف و ساده. دوستش داری؟ بله دوستش دارم. هیچم کتمان نمی کنم. من اگر سید الشهدا علیه السلام رو دوست دارم اینجا صریح اعلام میکنم. تا این لحظه‌ای که من دارم این عرایض رو تقدیم میکنم من سید الشهدا علیه السلام رو دوست دارم. افتخارم به اینی که دوست دارم. و میدانم که این محبت رو امام زمان علیه السلام به من هدیه کرده، مرحمت کرده و خدای متعال عنایت کرده. چون اصلا من این رقما نیستم. من اینجا 1400 سال پیش بتونم پیوند برقرار کنم؟ نمیشه. کار طبیب دله، کار امیر دله، این کارو کرده. چرا بی خود کتمان کنم؟ این محبت تو دل هر کی باشه، این محبت آدمو به طور طبیعی میکشونه به اون سو. اولش اینکه توجه آدم اون طرفی میره. شما این دهه توجهتون بیشتر به سید الشهدا علیه السلام یا مثلا 5 ماه پیش؟ خب ببینید چه جوریه. هم این ماه اختزاش اینه، هم شما بالاخره تو مجلس شرکت کردین، خواندین، سیاهی دیدین، به طور طبیعی این اتفاق افتاد. خب چیکار کنم این دوام داشته باشه؟ خب دست خودته. خب خدا بهت نشون داد، گفت ببین محبت سید الشهدا علیه السلام چجوری تو جان تو نشسته. 1 سال رفت بود پی کار خودت، محرم داشت میرسید، دیدی دلت یه دفعه پر کشید، حال دوست شد؟ دیدی تونستی 10 شب بری روزه؟ دیدی با همه گرفتاری های دنیا و پس و پیش و نمیدونم وضع اینجوری و اونم اقتصادی اون فلان، دیدی همه اینا بود ولی در تو اثر نکرد؟ پس تو میتونی همچی برنامه داشته باشی. این بذر رو به من میدن، حفظ این و رشد این و بست این و تشدید اون و تثبیتش در وجودم انشالله به فضل خدا وظیفه منه. این کاریست که من باید بکنم، که اگه این کار رو بکنم انشالله بعد یه مدتی میبینم هی گاه و بیگاه یه دفعه یاد امام حسین علیه السلام میفتم. نمیخوام مقایسه کنم، میخوام یه نمونه عرض کنم. از امام سجاد علیه السلام میپرسن شما چجوره آب میبینید یاد امام حسین میفتید گریه میکنید، غذا میارن گریه میکنید، کودک میبینید گریه میکنید، بچه قنداقه گریه میکنید، دختر 4 ساله گریه میکنید، هر چی میبینید منتقل میشین تو اون مصیبت. بلا تشبیه مثل مادری که بچهش رو از دست داده، تو خونه اومده هر جای خونه براش حرف میزنه، اینجا بود بچه‌م خوابیده بود پیروز، اینجا بود که مثلا اون دفعه خورد زمین، اینجا بود، اینجا بود، این بود، این لیوان این بود، این کاسه این بود، این بشقاب این بود، این قسمت اتاق بود. نمیگه این برای این که با بچهش زندگی میکنه و محبت این فرزند رو در درون خودش نگه داشته. اون ابزاری که، اون وسیله‌ای که منو میبره تا عرش، میکشونه تا عرش میبره، اون مغناطیسی که منو جذب میکنه به هر جایی که شما دلتون بخواد به فضل خدا میبره، اون عشق و محبت. همون نکته‌ای که عرض کردم دیشب خدمتتون، اعمال دسته سوم که ما انجام میدیم هیچ تو رساله نیومده ولی به عشق امام حسین علیه السلام انجام میدیم، به عشق امام حسین انجام میدیم. این اعمال خیلی قیمتیه. من برای اینکه روایتی رو که تو این زمینه هست، چون ما تو این مناسبت که این روایت تو اون مناسبت گفته شده در خدمتتون نیستیم، این روایت رو من عرض میکنم خدمتتون انشاءالله. داستان داستان جابره و زیارت اربعینه. گامی بر نمی داشت مگر با ذکر خدا، تا نزدیک قبر رسید به من گفت دست مرا بر قبر بگذار. من دست او را بر قبر گذاشتم، چون دستش به قبر رسید بیهوش شد و به روی قبر افتاد. آب به رویش پاشیدم تا بهوش آمد. به محضی که بهوش آمد سه بار گفت یا حسین، یا حسین، یا حسین. هرچی تو دلش بود با یا حسین ریخ بیرون. این که تو نوحه یا حسین میگیم ادبشو قبلا به ما یاد دادن ها. همه جان تو پر از امام حسین بکن، یه یا حسین بگو، جان تو، جان تو بیار بیرون. حسین جان، جانم حسین. یارو یاد دادن به ما. حبیب لا یجیب حبیبه، دوستی که جواب دوستشو نمیتونه بده. بعد با خود گفت کجا توانی جواب دهی، حالان که رگهای گردن تو را بریده اند و ما بین سر و بدن تو جدایی افتاده است. بعد جابر میاد به دیگر شهدا سلام میکنه، السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء قبر الحسین علیه السلام و اناخت برحله. بعد سپس فرمود سوگند به آن که محمد صلی الله علیه و سلم حضرتش را به حق مبعوث کرد، ما هم در مقام و مرتبت شما شریکیم. ببینید چقدر قرص و محکم، چقدر قرص و محکم. عطیه به جابر عرض کرد چگونه ما با ایشان شرکت کردیم و حالان که ما بیابانی نپیمودیم، کوهی بالا نرفتیم، شمشیری نزدیم، اما این گروه ما بین سر و بدنشان جدایی افتاده، اولادشان یتیم و زنانشان بیوه گشتند. خوب دقت کنید، دین ساختگی بشر میگه اگه میخوای مثل امام حسین علیه السلام بشی باید بری همون کارا رو بکنی، یه شرایطی پیش بیاد همون اتفاق بیفته. دین خدا اینو نمیگه، دین خدا اینو نمیگه، میگه به کرامت امام حسین علیه السلام. مقام امام حسین این نیست که تو برای این که مثل او بشی اون کارو بکنی. مقام امام حسین اینه تو اگه دلت پرکشید گفتی یا لیتنی کنت معکم، به کرامت امام حسین تو رو میکشونن میبرن اونجا. این که دیشب عرض کردم اینا راهو باز کردن، مطلب خیلی بیشتر از این حرفاست. نه اینکه راهو باز کنن بگن بیا، نه، راهو باز کردن ما را میبرن. جابر گفت ای عطیه، از حبیب خود رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که میفرمود من احب قوما حشر معهم، هر کس گروهی دوست داشته باشه با اونا محشور میشه. آقا شک نکنی دوست دارید اصحاب امام حسین علیه السلامو، قطعا بدونید با اونا محشور میشه. مگه من وعده میدم؟ مگه داریم استدلال مثلا عقلی قیاسی بشری میکنیم؟ پیغمبر گفته و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. هر وقت مقتل اهل بیتو میشنوی دلت میره اونجا، ای کاش منم اونجا بودم یاری میکردم، ای کاش، کاش به جای تو مرا میزدند. اینو میگی؟ واقعا میگی؟ خب آره دیگه. آقا نه ترس، نگو اگه پای امتحان بیفته ممکن امتحانمو خراب کنم. تو این که شک نداریم، هممون میدونیم امتحانو خراب میکنیم. بنده که عدد این حرفا نیستم، اما میتونم اینجا بشینم دلم بره تو کوچه بنی هاشم بیام ای کاش من اونجا بودم. یه برنامه فاطمیه‌ای بود، دوستان وقتی که برنامه تمام شد، خب بالاخره کسانی که آمده بودن واقعه اون در و دیوار همه براشون زنده شد، تداعی شد. بعد یه برگه دادن گفتن شما اگه اونجا بودین چی کار میکردین؟ بنویسی. اونجاست آدم میفهمه که تو دلش چه خبره، خدا چه لطفی کرده. سوگند به خداوندی که محمد اللهم صل را به حق به پیغمبری مبعوث کرد که نیت من و اصحابم بر آن چیزی است که امام حسین علیه السلام و یاران او بود. پس جابر گفت مرا به کوفه ببر. عطیه گوید چون اندکی راه رفتیم فرموده ای عطیه، آیا تو را وصیت نکنم در حالی که گمان ندارم بعد از این سفر دیگر تو را ملاقات کنم؟ یعنی میگه اون شاه بیت رو بهت بگم دیگه، ممکنه بعدش ما همو نبینیم، بذار حرف آخر رو بهت بزنم. عطیه میگه عرضی میداره بفرمایید. جابر میگه احبب محبه آل محمد اللهم صل علی، ما احبهم و ابغض مبغض آل محمد اللهم صل علی محمد، ما ابغضهم محب اهل بیت و دوست بدار، ما آدمی که دوست داره اهل بیت، یعنی به معنی که منی دوست داره تو هم دوستش داشته باش، داریم اون وجه اتصال رو میگیم. و دشمن بدار اون کسی که اهل بیت و دشمن میداره. و این کان ثوابن قواما، بسیار روزگیر و بسیار شب زنده دار و نماز خون. نه بغضشو به دلت بیار، گول نخوری چهار تا نماز دیدی، چهار تا عبادت دیدی. بعد فرمود مرافقت کن، محبت کن، نرمی کن با محب اهل بیت علیهم السلام. و در آخر فرمود محبشون سرنوشتش بهشته و مبغضشون سرنوشتش جهنم. در این که محب اهل بیت بهشت میره هیچ تردیدی نیست، چون نه بهشت رو من و شما خلق کردیم، نه اونجا دربانش ما ایم، نه راه رفتنش رو ما بلدیم، اصلا به من و شما کسی کاری نداره. اونی که خلق کرده خودش گفته. جالبه که اهل سنت هم میگن لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله عز وجل النار، ملاک محبت امیرالمومنین. البته حضرت فرمودن که مواظب برزختون باشید، یه کاری نکنید که تو برزخ به عذاب بیفتین. و خاطرمون باشه عذاب برزخ، اصلا عذاب خدا چه دنیا چه برزخ شوخی نداره، با خدا و معصیت او نمیشه شوخی کرد. اگر ما داریم از گوهر محبت میگیم، این گوهر محبت راه بر معصیت هیچگاه باز نمیکنه، اشتباه نکنید. حالا عرض میکنم، اما این محبت یه ویژگی داره. ما گاهی محبت داریم، البته نه ما مستاق این نیستیم، بعضی این محبت امیرالمؤمنین رو دارن ولی محبت رو مهارش میکنن، کنترلش میکنن. ببینید محبت جنسش مثل آب روانه، محبت جنسش مثل بوی عطره، نمیتونید کنترلش کنید. اگر دیدید یه کسی میگه من محبت امیرالمؤمنین علیه السلام رو دارم، بعد محبت شیخینم دارم، خب شما میگید چجوری داری؟ وقتی باشه کم صحبت میکنی میبینی واقعا امیرالمومنین رو دوست داره، ولی همیشه به شما اجازه میده تا جایی جلو برین که اون دوتا بمونن، نمیشه اونا خراب شن. یعنی این محبته باید کنترل شه، از یه حدی به بعد نمیشه. من اینو خودم تجربه کردم، وقتی داستان هست صدیق سلام الله علیه رو از منابع خودشون خوند، چهرش برافروخته شد، بسیار عصبانی شد که چرا این حرفا رو به ما نگفتن. اما آخرش که خواست بره گفت برم از شیخ الاسلاممون بپرسم داستان چیه. یعنی چی؟ یعنی محبت حضرت صدیقه توش بود، داشت آتیشش میزد، نذاشت، یه دربوش گذاشت، گفت نه این اگه آتش بزنه تمام هستی منو میسوزونه، جز هستی من اون دوتا هم هستن، اونا نباید آتیش بگیرن. گاهی ما نمیذاریم محبت آتش بزنه کار خودشو بکنه، گاهی نمیذاریم محبت بوی عطرش تمام وجود ما رو پر کنه. اینو میگن محبتی که ما کتمانش میکنیم، کنترلش میکنیم، چون محبت خودش کار خودش رو میکنه. قرآن همینو میگه، میگه محال تو پیدا کنی یه گروهی که خدا رو دوست داشته باشن، اون وقت یوادون من حد الله و رسوله، اون وقت دشمن خدا و رسولش هم دوست داشته باشن. نمیشه که. بله یکی ممکنه هنوز خبر نداره که اولی و دومی چیکار کردن، باشه خبر نداره، دوست داره، اما اگه دو قدم رفت جلو خبردار شد، ببینید احتیاط میکنه، کاملا احتیاط میکنه. محبت اینطور نیست. لذا اینکه گاهی موقع مدده‌ها یا قدیمی‌ها یه جمله میگن، این جمله دقیقه، میگن صدا تو آزاد کن. تو که میخوای امام حسین رو صدا بزنی، میخوای به خدا شک بکنی از قتل کربلا، ای خدا چرا اینو کشتن، میخوای یه دفعه فریاد کنی ای خدا منتقم خونش رو برسون. ملاحظه میکنی نمیذاریم این نفس از سینه آزاد شه، اینجاش اونجاست. نمیگم این کسی که نمیگه مصداق اون کسیست که اولی و دومی دوست داره اشتباه نشه، دارم جنس محبت رو میگم. آمد پیش حضرت گفت از محبان شما، شیعیان شما من میشناسم کسی که معصیت میکنه. حضرت مضمون فرمایش اینه، صبر کن، هنوز محبت ما در او اثر نکرده، صبر کن اثر میکنه. این محبته یه جوری اینو پیش میبره دیگه، همه زندگیش میشه امام زمان، میشه امام حسین. ببخشید، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل همینی که عاشق میشه به یه چیزی تو دنیا، همه زندگیش میشه اون. فکر و ذکر و شام و خواب و خوراک و بیداری و رفت و آمد همش میشه اون. دیدیم اینو یا ندیدیم؟ اگه دیدیم پس راست داریم میگیم. بابا این دلو زود سرپرستی کن، کنترل کن، هرچی هست تا این ایام هرچی هست بریز بیرون و صریح بگو به دیگران، بگو حواست باشه، رفیق منی، دوستت دارم، اما تو کنار امام حسین ننشستی، رو تو زیاد نکن، رو تو زیاد نکن، به امام حسین علیه السلام اهانت نکن. گفتم خدمتون دانشجو دانشگاه نشسته بود، استاد یه بی ربطی گفت راجب هست صدیق، نتونست تحمل کنه، در جا بلند شد گفت، جوابشم داد، بعدم اون ترم انداختن نمره صفر بهش دادن. میگه شما نمیگفتین ای کاش کربلا بودین یه زخمی برمی داشتی؟ خب تو دانشگاه یه زخمی بردار، اشکالی داره برای امام حسین، برای حضرت صدیقه؟ زخم زخمه دیگه، چه فرقی داره؟ بنده نمیخوام توصیه کنم به یه عمل بیرویه، به یه چیزی که مثلا دستور نداریم یا خلافش دستور داریم، چون ما تغییر رو مأموریم. نه، اون جایی رو عرض میکنم که شما تشخیص دادین باید یه چیزی بگین، یه بیحرمتی شده، یه جمعی نشستن، هر جور خودت میدونی، حکم هر جور که هست، چون دیشب عرض کردیم ما نمیتونیم حکم بسازیم. لذا شما در دنیا میبینید که محب امام حسین علیه السلام، محب اهل بیت زیادن، ولی اینا دهنه زدن به محبت میکشن. میخوای کربلا بیای ببینی؟ بیا ببین. از قتله کربلا میپرسن هیچ وقت دلتون بر امام حسین علیه السلام سوخت؟ میگه آره، اونجا آنچنان دلم سوخت که اصلا میخواستم کاش زنده نبودم. خب پس چرا زنده موندی؟ پس چرا کمک نکردی؟ برای اینکه این دهنه رو کشید. عمر سعد لعنت الله علیه نگاه میکنه به سید الشهدا علیه السلام، گریش میگیره، ولی صورتشو برمیگردونه، برمیگردونه میگه برین کارشو تمام کنید. این محبتی که آسمان میگرید، زمین میگرید، سنگ و از زمین برمیدارید، خون میجوشه، این مگه میشه تو وجود موجودات نباشه؟ مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. دقت بفهمید، مصیبت همه عالم رو پر کرده، ذرات عالم، ذرات وجود عمر سعد ملعونم پره. این مال اونجاییست که خدا او رو خلق کرده، اونجاییست که به خدا منسوب و منتسب، درسته، ولی این هی میکشه این دهنه رو، نمیذاره قلب بره اونجایی که باید. این مثل همون فطرتیست که عمر سعد ملعونم اون فطرت پاکو داره، عمر سعدم بر فطرت توحید آفریده شده.
کل مولودن یولد علی الفطره. همه عالم امام حسین رو میشناسن. حالا شیعه فرقش اینه، این محبت رو وقتی که داشت در درونش، این محبت بیاد هر چی دشمنه میزنه کنار، هر چی دشمنه میزنه کنار، هر کی غیر امام حسین و ضد امام حسین مقابل امام حسین میذاره کنار، میذاره کنار. این میشه محبتی که تو دل من آمد. اینی که فرمودن قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت یعنی این که به اون محبت اجازه فعالیت بدی و به اون محبت، اون محبت رو فعال بکنی، اون محبت رو ابراز بکنی، بگی و اون محبت ما رو نجات میده. اویس قرن پیغمبر را نمیبیند، پیغمبر بوی اویس میشنود، بر او سلام می فرستد توسط امیر المؤمنین علیه السلام. حالا ببینید امام زمان با ما چه کرده. پس اون وسیله‌ای که هر موجودی رو از اون حضیض ذلت، از اون پایین‌ترین نقطه میتونه ببره به اوج، به بالاترین نقطه، اون مودته. حالا این آیه رو یک کمی احساس میکنیم داره باز میشه که بابا این رسالت، من ازتون هیچی نمیخوام، هیچی نمیخوام الا المودت فی القربا، همین فقط. پیغمبر داره اینو میگه. از کجا میگه؟ خدا میگه بگو، همین یه دونه داشته باش. تمام عالم رو سیر میکنیم و همه میدانیم کسی که محبت امام حسین در وجودش آمد، این محال نمازش درست نشه. میشه کسی هست زینب سلام الله علیها رو دوست داشته باشه وقت نماز شب رو دوست نداشته باشه؟ محاله. ممکنه بیدار نشه ولی هر صبح که بلند میشه میگه هست زینب، نماز شبش ترک نشد، عصر عاشورا با اون همه گرفتاری، با اون همه سختی، با اون همه مصیبت، با اون همه خستگی، اون شب نماز رو نشسته میخونه. امام حسین علیه السلام میگه منو در نماز شبت یاد کن. لذا شیعه غیرتمند دقت کنید، نماز شب رو دوست داره ولو نخونه. دوستان عزیز جوان، جسارت نشه خدمتتون، اگه نماز شب رو دوست دارین نگین من که نمیخونم هیچی، نه، هر صبح افسوس بخورین که نخوندین. تونستین چون آسونش کردن، تونستی غذاشو بخون، سه رکعتشو بخون، اول شب بخون، موقع راه رفتن بخون. اما وقتی میخونه یاد این بیفت که ائمه نماز شبو دوست داشتن، میخوندن. نماز که میخوای بخونی، نمازو از کجا شما یاد گرفتی جز از طریق ائمه؟ به عشق اونا بخون. نماز که مال خداست، بگو میخوام یه نمازی بخونم امام حسین علیه السلام از من خوشش بیاد، امام زمان خوشش بیاد. درسته شما از رساله عملی نمازو یاد گرفتید، اما به فرمان چه کسی نمازو میخونید؟ امام زمان، ائمه هدا علیهم السلام. اینا رو عرض کردیم شبای قبل، ما حکم خدا رو از کجا گرفتیم؟ از ائمه علیهم السلام گرفتیم. بنابراین هر چه که ما در اون مقامات گفتیم، حتی ببینید در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون مقامات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل، ببینید اینها حبیب خدا، خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن، هم خیلی دوست دارن. خدا پیغمبر رو خیلی دوست داره، خدا سید الشهدا علیه السلام رو خیلی زیاد، خیلی زیاد دوست داره. ببینید دوست داشتن خدا معناش ما نمیفهمیم، زیاد در مورد خدا، خیلی زیاد ما نمیفهمیم، ولی برای اینکه بتونیم مقام امام حسین علیه السلام رو بتونیم فقط یه رشته ازش پیدا کنیم، اینه. میگه هر کسی به هر بهانه‌ای خودش به امام حسین علیه السلام متصل بکنه، ملحق بکنه، خدا همون رو واسش نگه می‌داره. هر کی بخواد باشه، هر کی. بریم ببینید تو دنیا، بگردین دیگه. ببینید ارمنیا اسم بچه‌هاشون رو چی می‌ذارن؟ ابوالفضل و عباس می‌ذارن، اونا که حاجت می‌گیرن. امام حسین که مال شیعه فقط نیست، مال همه دنیاست. متو یه نظر خاص امام زمان به ما کرده که ما این توفیق رو داریم. بله، هر کی در خونه امام حسین بره جواب می‌گیره. هر کی می‌خواد باشه. هر کی می‌خواد. عرض ارادت به پیشگاه مولا و سرورمون امام زمان علیه السلام، صلواتی بر حمد بفرمایید. یه جمله عرض بکنم، اگه توفیق بود توضیح میدیم، شب آینده اگه توفیق هم نبود در همین حد کفایت بکنه. و اون چیزی که محبت رو پرورش میده، اون چیزی که محبت رو زنده میکنه، عوامل مختلفه. شما میتونید زیبایی های امیرالمؤمنین رو ببینید، شجاعت ببینید و و، ولی یک جایی که دیگه قلب و از جا میکنه مصیبت و مظلومیت، اونجا دیگه ردخور نداره. مصیبت اکسیر اعظم مصیبت سید الشهدا علیه السلام. یعنی کسی با مصیبت امام حسین علاج نشه دیگه اون کاریش نمیشه کرد، چون در گل انسان نسبت به مظلوم یه عکس العملی نشون بده. نسبت به یه کسی که غریبه، تنهاست، هیچ کس رو نداره، هی صدا میزنه، تشنه است، آسمون رو تیره میبینه، زبان رو در کامش میچرخاند، لبها ترک خورده، اسقونی شربتن من الماء، سنگم باشه آب میشه. در حدیث هست که دو سر را در مجلس شراب حاضر کردند. اول سر پیامبر یحیی بن زکریا علیه السلام و دوم سر وصی پیامبر حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام. اما سر یحیی را وقتی که به مجلس کشنده او آوردند، چون نظر او بر سر یحیی افتاد، دید لبهای یحیی حرکت می کند. گفت او را پیش آورید. چون نزدیک او بردند، شنید که سر یحیی او را موعظه می کند و می فرماید باید ستمکاران از خدا بترسند و به فکر مرگ و محاسبه قیامت باشند. چون این سخن شنید پشیمان شد. گفت این سر را ببرید، به بدنش ملحق سازید، آن را غسل دهید، کفن کنید. اما سر حسین علیه السلام، وقتی به مجلس کشنده او یزید پلید آوردند، دید که لبهای اطهرش حرکت می کند. گفت این را نزدیک بیاورید ببینم چه می گوید. چون نزدیک آورد، آن بی‌حیا گوش داد، شنید که آن حضرت این آیه را تلاوت می‌کند. دید لسان خدا داره کلام خدا رو میگه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به زودی اونایی که ظلم کردن میدونن، میابند که چه جایگاهی پیدا خواهند کرد و به جایگاه خودشون خواهند رفت. چون یزیدان را شنید در غضب آمد، گفت ای حسین، هنوز مرا تهدید می کنی و سرزنش می نمایی؟ امر کرد که چوب خیزران که نحس‌ترین چوب‌هاست حاضر کردن. گفتم یه شب خدمتتون، یکی از دوستان عزیز ما مکه مشرف بود، تو کاروان جزء خدمه بود، میگفت ما داشتیم کارهای کاروان رو انجام میدادیم، میخواستیم بریم منا، برای منا که میخواست حرکت کنه کاروان، دیدیم که خوب ممکنه گم و گور شن. چندین سال پیش میگفت به یکی از این کارگرای عرب گفتیم آقا برو واسه ما توی اینجا یه چند تا چوب پیدا کن، ما پرچم بزنیم که بین کاروان این پرچما باشه پیدا کنن. میگفت اونم رفت و 5 تا چوب خرید آورد و پرچما رو درست کردیم، خیلی کار ما راه افتاد. و بعد وقتی که رسیدیم منا، اونجا مستقر بودیم، به این گفتم که این چوبا رو کجا خریده؟ عجب چوب قشنگی. میگفت چوبای نازک خیلی محکم، بعد انعطاف پذیر، یعنی سر و تهش رو به هم وصل میکردی نمیشکست، این شلاق این شلاق، ولی چوب مستحکم. گفتم اسم این چوب چی از کجا آوردی؟ گفت به اینا میگن چوب خیزران. بعد او میگفت، گفت انصافاً که چوب نحسیه. امر کرد چوب خیزران حاضر کردن، آن ظالم بیره چوب را بر لب و دندانهای خشکیده آن مظلوم اشاره می کرد. شما نگاه کن، رو تخت نشسته، مجلس شراب، سر بریده، با چوب داره اشاره می کنه. خدا لعنتت بکنه. انه یضرب بقضیبه انف الحسین و عینای. اون ملعون با چوب به چشمان حضرت، و یطعن فی فمه الشریف، و با اون چوب به دهان حضرت میکوبید. تفاوت دیگر با سر یحیی آن بود که سر یحیی را کسی چوب بران نمیزد. دیگر وقتی سر یحیی را وارد مجلس قاتلش کردند، زنان و اطفال با او نبودند، اما وقتی سر آن مظلوم را وارد آن مجلس کردند، زنان و دختران او را همه اسیروار وارد نمودند. مردی شامی گوید چون سر حسین علیه السلام را در مجلس یزید گذاشتند، آن حرامزاده شروع کرد به چوب زدن به آن سر مقدس. دیدم دختر 3 ساله ای را در برابر یزید ایستاده. هر دفعه که آن ملعون چوب می زد، آن دخترک دست ها را بالا می برد، بر سر و صورت خود می زد. می گفت یا ابتا لیتنی کنتو امیا، بابا جون ای کاش کور بودم، بابا ای کاش نمی دیدم. آن شامی گوید پرسیدم این دختر کیست؟ گفتن این دختر حسین علیه السلام است. بمیرم. آخه این اسرا رو در بند کرده بوده. تا اینکه حضرت زینب یه فرمایشی میکنن، بندها رو باز میکنن. دیدم در پهلوی او زنی را که با دست بسته، چشم گریان ایستاده و با سوز دل می نالد و اشک حسرت از دیده می بارد. آهسته آهسته می گوید ای برادر، کاش خواهرت زینب مرده بود و تو را به این حال مشاهده نمی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. آیون این کار حل نمیشه تا خودش بیاد. این پرچم بالای گنبد امام حسین قرمز میمونه تا طالب این خون بیاد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طبیعا.